صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمتون هستیم. هر کجای این جهان پهناور که هستید انشالله تحت لوای حضرت بقیت الله ارواح نافداه زیر پرچم اون حضرت با سلامتی، شادکامی، نشاط و کانون گرم خانواده انشالله در حال تلاش و فعالیت هستید. خانم ها و آقایان و تو ایران اسلامی فراتر از مرزها فرق نمی‌کنه. شبکه جهانی است و همه شما هم افراد این خانواده هستید که دور هم یک ساعتی انشالله از الان تا حدود یک ساعت دیگه دور هم دیگه هستیم و سوال جواب داریم. سوالاتتون شما مطرح می‌کنید و ما هم به توفیق الهی پاسخگو خواهیم بود. حالا اونایی که دست به تلفنشون خوبه زودتر انشالله مشغول میشند و زنگ میزنند و صدای گرمشون رو ما میشنویم و در اولویت تلفن هامون. اونام که حالا یه مشکلی ممکنه باشه که نتوانن تماس تلفنی بگیرن، پیامک داریم و از طریق واتساپ یا صدای ضبط شده از قبل، همینا هست. الحمدلله امکانات فراهمه. من فکر نمی کنم الان کسی خیلی عذر داشته باشه در ندانستن مسئله. راه ها هست، امکانات فراهمه و ما هم در خدمت شما هستیم. انشالله بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. البته اول برنامه‌مون متبرک میکنیم با سلام بر حضرت ابی عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ایام هنوز ایام سوگ و حزن اهل بیت هست و ایامی است که آل الله اهل بیت در کوفه به سر میبرند. ایام بسیار سختی است، ایام اسارت و انشالله که همه ما و شما بتونیم در این ایام همونطوری که اونها در حزن و اندوه هستن، دلمون قلبمون حزنش به حزن اهل بیت باشه، شادیمون به شادی اهل بیت باشه. این خودش یک کماله، این خودش یک فضیلته که یک کسی بتونه عقربه دلش رو میزون کنه با اولیاء خدا، یعنی بگه الان اهل بیت امام حسین در حزن و اندوه هند، منم با اونها دلم یکی باشه، در حزن و اندوه باشم. این خیلی مهمه. اگر اونها در شادی بودن، منم در شادی باشم، با اونها هماهنگ باشیم. خود این البته فضیلت میدونید دیگه، یعنی بر همین اندوه ما خدای متعال تو نامه عملمون ثواب عنایت خواهد کرد. و اما آقای حسینی عزیزمون، آقای یاسد احمد حسینی، ببینیم که آقای حسینی صدای منو دارید؟ خب چی داریم؟ بله از کجای؟ از تهران. بله خانم حسینی. از تهران خانم حسینی بفرمایید.
بله فاطمه حسینی، خانم حسینی
بفرمایید.
خب در طبق مدرهای وایزی خدا.
بفرمایید خانم حسینی. مگه شما الان تلویزیون جلوتون نیست؟ مگه تصویر رو ندارید الان شما؟ خیلی خوب باش، حالا دوباره انشالله وصل میشه. خب بعدش کجا بریم آقای حسینی؟ خب پیامکام کو؟ پیامک نیمده، نخیر پیامک ها رو نه. بله خیلی خوب، بله اومد. بله عرض به محضر مبارکتون که پیامکامون همین الان اومد. سلام علیکم و علیکم السلام. خانم مهناز از کابل، اگر در طول 10 روز پریود، اینا مشکلاتی است که خانم‌ها معمولا دارن. من یه پرانتزم باز کنم، میگم خانم‌ها با این مشکلاتی که دارن توی این مسائل، واقعا روز قیامت اونا قاعدتا باید خیلی جلوتر از مردها باشن. مردها ندارن این مشکلات رو، گرفتاری های سینا. اگر در طول 10 روز پریود یعنی هیز لکه زرد یا قهوه‌ای ببینیم، آیا غسل کنیم و روزه باطل می شود یا خیر؟ خب اولا چرا 10 روز؟ 10 روز دیگه نهایت پریوده، نه اینکه هر کسی حتما، هر خانومی حتما هیزش 10 روز است. نه، حالا اینجوری بفرمایید، اگر یه خانومی مدت منظم داره، حالا 6 روزه 7 روزه، حالا فرض کنی شاید هم 10 روز، در طول این 10 روز اگر لکه زرد یا قهوه‌ای ببیند و منظم باشه، یعنی هر ماه میدونه که ایامش همینه 7 روزه، حالا فرض کن روز 7 چنین جوری شد براش، به شرط این که کاملا قطع نشده باشه، کاملا قطع نشده باشه، نه این همون پریوده و باید صبر بکنه، برای غسل کردن زمانی غسل کند که کاملا پاک میشه. این کاملا که میگم خود خانوما متوجه میشن یعنی چی، کاملا پاک میشه و کاملا قطع میشه، اون وقت بره غسل بکنه و تا اون وقتی هم که غسل نکرده روزش فایده نداره، روزش باطله. بنابراین اگر کامل پاک شد و قطع شد، بعد از اون اگر دید، بله بعدش دیگه اون وقت استحاضه حساب میشه، روزش هم باید بگیره، روزش درسته، یعنی این که رفته غسل کرده، پاک شده، قطع شده، دیگه تمام شده. بعد از اون دیگه لکه میبیند، لکه بینیه، اون دیگه اون وقت استحاضه حساب میشه، نمازش باید بخونه، روزش هم باید بگیره، غسلش هم که کرده، عمل به دستورات استحاضه کنه. یه سوال دیگه هم داشتن خانم مهناز سادات، آیا عرق شخص حائض و جنوب نجس است؟ خیر، نه خیر. یه چیزی شاید شما شنیدید، کسی که خدایی نکرده از راه حرام جنوب شده باشد، عرق جنوب از حرام یه بحثی داره، ولی نه کسی که از راه حلال جنوب شده، یا خانمی که حائض است عرق کرده، عرق این خانم در حال حیض یا جنابت یا آقایی در حال جنابت پاکه و مشکلی نداره. بریم سراغ سوال بعدی. تلفن داریم از فارس. بله بله، خانم عابدی نژاد بفرمایید. صدای منو دارید؟ بفرمایید.
سلام علیکم آقا جا وعید گور.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشی، عبادت و قبل انشاءالله ایام عزاداری امام حسین.
ممنونم، تشکر میکنم. بفرمایید.
ببخشید آقا وعید گور، ما یه سوال، دو تا سوال داشتیم.
بله.
یه سوال مونیه که یه نفر یه 2 میلیون خدمتی که داشته، 2 میلیون داشته، رحمت خدا رفته، گفته بچه هم نفهمن. حالا این 2 میلیون دست طرفه، این حکمش چه هست؟ باید بده به وارثش یا باید چه کار بکنه؟ 2 میلیونی مدیونه اون طرف. خب. خودشان وقتی داده گفته که این اصلا بچه هم نمیخوان، دستت باشه تا هر وقت که خودم ازت گرفتن. خودشان رحمت خدا رفته.
خب سوال بعدی؟
سوال بعدی هم حاجی آقا وعید گور، ما یه مغازه داشتیم، یه خورده ظرفی مثلا این بشقابی پیش دستی چیزی مار کسیم توی مغازه میوردن برای بچه ها غذای امام حسینی نظری چیزی بوده، حلوا زردی چیزی بوده، یه خورده ظرف پیش دستی در بشقابی توی مغازه مونده، اصلا صاحبش هم نمیفهمن که بوده مغازه دیگه جمع شده مغازه، حالا اینا نمیفهمیم چیکارش بکنه، حالا یک قدری هم پولم داریم به فقیرون ها از قیمت کردیم. حالا گفتم سوالش از شما بکنم ببینم چه کار بکنیم.
بسیار خوب. از کدوم شهر استان فارس هستید خانم عابدی؟
از داراب.
داراب؟
بله.
بسیار خوب، بسیار
خوب.
التماس داره. خدا حافظ. التماس داره. بله. از شیراز آقای پارسایی. آقای پارسایی بفرمایید.
سلام استاد. خسته
نباشید. علیکم السلام.
سلامت باشید. استاد بزرگوار یه سوال داشتم در رابطه با مسئله نذر.
بله.
کسی نذر کرده باشه که مثلا در حال ما محرم به ساعت چیزی را مثلا گوشتی نذر کرده باشه، آیا میشه به جاش مثلا ارزش ریالیش حساب کنیم و به جاش پول داره بشه، یا این فقط همون چیزی را که نیت کردیم بایستی اجرا کنیم؟
بله. چشم. سوال دیگه ندارید؟
نه دستون در نکنه.
التماس دعا ای پارسایی. سلامت باشید. ممنون. خب جواب بدیم اینا رو آقای حسینی بعدش دیگه انشالله. اما سوال اول خانم عابدی نژاد از داراب فارس. ببینید ما وقتی که به کسی قرض میدیم معناش این است که باید اونو به ما پس بده. اگر 2 میلیون به کسی قرض داده گفت حالا برای بچه های من نفهمن، اون کسی که 2 میلیون قرض رو گرفته بدهکاره، باید پس بده. خب به کی بدهکاره؟ اگر دهنده قرض زنده است باید بهش بده، اگر از دنیا رفت باید به ورثه میت بپردازن. کاملا روشنه، واضحه. پس بنابراین اون کسی که 2 میلیون قرض رو گرفته الان باید بره و این 2 میلیون رو به ورثه اون شخص، به ورثه میت بده. چرا؟ چون این مال میت، مال میت هم تقسیم بین ورثه میشه. و اما سوال دومشون این که اون ظرف هایی که مونده و صاحبانش نیومدن و شما مطمئنی که دیگه صاحبانش پیدا نمیشن، یا باید به نیت صاحبانش اون ظرف ها رو به فقیر، خود ظرف ها رو صدقه بدید، یا اگر میبینید که نمیشه این ظرف ها رو به فقیر صدقه داد، به قیمت روز قیمت کنید و قیمت اون ظرف ها رو، حالا کاسه است، بشقاب، هر چی هست، ببینید چقدر قیمتش، به قیمت روز بازاریش اون پولش رو از طرف صاحبان اون ظرف ها به نیت اونها به فقیر صدقه بدید، فقیر اهل نماز و روزه صدقه بدید. اینو بهش میگن رد مظالم، رد مظالم. و هم آقای پارسایی سوالشون راجب نظره توی این ایام، که خب حالا به مناسبت اینکه این ایام افراد نظر معمولا زیاد دارن، ما شاید تو هر برنامه‌ای این مسئله رو داریم تکرار میکنیم. ببینید سوال ما اینه که اون آقایی که نظر میکند در این ایام مثلا گوشت بدهد، نظرش چجوری بوده؟ اگر تو دلش نیت کرده چیزی اصلا بر زبان نیاورده ابناتون، یعنی میتونه تغییر بده، میتونه به قول خودشون معادل پولیش را پول به فقیر بده اب نداره. دو، اگر بر زبان جمله جاری کرده است ولی نام خدا رو نیورده، گفته که من مثلا فلان روز تو محرم، یا روزم شاید معین نکرده باشه، مثلا تو محرم سفر چنین کاری رو انجام میدم، اینم قابل تغییره، اینم باز میشود معادل ریالیش را پولش را به فقیر بدهند. سوم، اگر جمله‌ای بر زبان جاری کرده به این شکل برای خداست، من واقعا تقاضا میکنم اینو حفظ کنن دیگه بینندگان عزیز. ما اگر آمار بگیریم فکر میکنم که تو هم محرم سفریه و قبل محرم سفریه شاید بگم 10 بار بیشتر ما این را تکرار کردیم. اینو حفظش کنید، برای خداست، بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد، حالا مریض هرچی، فلان مقدار مثلا گوش را میخواد به آشپزخونه امام حسین، عزاداری امام حسین بده، اینجوری نذر کرده. اصطلاحاً بهش میگن صیغه نذر، جمله نذر شرعی را بر زبان جاری کرده، این دیگه قابل تغییر نیست، هیچ کارش نمیشه کرد، باید این نذر عملی شود اگر امکان داره. و من فکر میکنم خیلی از نذرهایی که به صیغه شرعی جاری شده که بایدم انجام بشه، الان امکان انجامش هست، خیلیش امکان انجامش هست. غذا پختن که ممنوع نیست، غذا دادن که ممنوع نیست، رعایت بهداشت لازمه، ظرفهای یک بار مصرف، بهداشتی، و اگر نذر با صیغه شرعی بوده قابل تغییر نیست و باید حتما انجام بگیره. خب داشتیم میرفتیم سراغ این پیامک که دیگه تلفن ها اومد و نتونستیم. الان بازم تلفن داریم آقای حسینی؟ خب باش. بله، کجا؟ از کجا؟ بله. خب آقای نوری از افغانستان واتساب. بله آقای نوری بفرمایید.
محترم خوب هستین، ببخشین سوال داشتیم.
بفرمایید.
یک مکان ساختن و برنامه‌گذاری شنوز تصمیم نگرفتن، یک نامی رو میخواین که بانن مسجد و اینچه میکنه دونام بانن مسجد و حسینیه.
آقای نوری یه بار دیگه لطف کنید توضیح بدید، یه جایی رو ساختن. خب
برای ساختن و هنوز نامگذاری نکردن، میخواین که دونام بانن مثلا مسجد و حسینیه.
خب
یعنی میشه و دوم. بله بله بله، یک ساختمان رو ساختن میخواهن نامگذاری کنن.
دوم چیست؟
آیا تنها مسجد نام بانن یا مسجد و حسینی هم بان؟ اشکال نداره.
بله بعدش چی؟ دیگه چی؟ سال بعدی
دیگه ای که وقف کنم صیغه داره،
اونم عرض میکنیم. چشم.
و ای که کسی یک چیز رو وقف کرد میتونه از وقف خود منصرف شوه؟
پشیمانی از وقف. بله خیلی خوب، باش. چشم، سوال دیگه ندارید آقای نوری عزیز؟ قد شد. خیلی خوب، باش. بعدی هم پخش کن آقای حسینی. ویسه، باش، عیب نداره، ویسه، باش. عرض شد که آقای نوری این سوالی که کردن من توضیح بدم. ببینید، یه وقت است که زمین رو هنوز نساخته ما وقف میکنیم، زمین را وقف میکنیم برای چی؟ برای مسجد. برای چی؟ برای حسینیه. خب نمیشه که ما زمین را هم وقف مسجد کنیم هم وقف حسینیه کنیم، وقف حسینیه یا وقف مسجد ایمالی. اما اگر زمین را وقف نکردیم، گفتن چی داری میسازی؟ مثلا به اون بانی گفتن چی داری میسازی؟ حالا فعلا داریم ساختمون میکنیم. ساختمون ساخت شد 3 طبقه. 3 طبقه ساختمون شد. خب حالا میان میگن که خب حالا که 3 طبقه ساختمون ساختی، الان میخوای چیکار کنی؟ میگه میخوام طبقه همکفش مسجد باشد، طبقه اولش حسینیه باشد، طبقه سومش مثلا کتابخانه باشد. این میشه. اگر منظور اینه اول زمین را دربارش هیچ تصمیمی نگرفتند، میسازند، به شکل ساختمون در میاد، بعد یکی از طبقات را وقتی ساختن مسجد میکنه، یعنی وقف میکنه برای مسجد، اون بانیه میگه که این طبقه همکف را مثلا مسجد قرار دادم، بله اینجا مسجد است، اون وقت میتونه طبقه بالاش وقف بشه برای حسینیه. به این شکل اشکال نداره. ولی اگر منظور اینه که یه جایی مثلا همین جایی که من الان نشستم، مثال میزنیم، اینجا هم مسجد است هم حسینیه، نه چنین چیزی امکان ندارد. یه مکان یا باید حسینیه باشد یا باید مسجد باشد. تو مسجد هم اگر شما دیدید که یه تیکه‌ای هست بهش میگن حسینیه، اون دیگه مسجد نیست، اون حکم مسجد نداره. مثلا یه گوشه ای از مسجد رو میگن این حسینیه است، که خانم هایی که دارای عذر ماهانه هستن در زمان عذر ماهانه شون پریودن نمیتونن تو مسجد بیان، میتونن بیان اونجا بنشینن از برنامه های مسجد استفاده کنن. اون تیکه دیگه مسجد نیست، اون تیکه حسینیه است، مسجد نیست. اون تیکه هم که مسجد است حسینیه نیستش. فکر میکنم که این توضیحی که من دادم کافی باشه. سوال بعدیشون هم این است که آیا وقف نیاز به جمله دارد؟ ببینید، وقف یا باید. وقف رو طرف نیت کرده دیگه، قصدش این بوده است که اینجا رو من وقف بکنم برای مسجد یا وقف بکنم برای امام حسین حسینیه. خب اینو باید اظهار کنه. چجوری اظهار کند؟ یا در کلماتش چی بگه؟ بگه که دیگرانم بدانن، بگه که من این مکان را وقف کردم برای این که مسجد باشد، در رو باز بکنه، مردم آزاد میتونن بیان نماز بخونن. این میشه وقف کردن شفاهی. یا یه چیزی مینویسه کتبی، مهر، امضا، همه چیز مینویسه. اینم اظهاره. خلاصه اظهار کند وقف کردن را. این دو. سه، ممکنه نه چیزی بنویسه نه چیزی بگه، ولی درب مسجد رو باز کرده، مردم میرن اونجا و نماز میخونن. همین که اینجا رو آماده کرد در اختیار مردم گذاشت برای نماز خوندن، این دیگه وقف مسجده. سه تا راه داره، یا شفاهی یا کتبی یا عملی. سه تا راه داره. و سوال آخرشون اینم مهمه، کسی که چیزی را وقف کرد بعد از اون پشیمانی سودی ندارد. اگه گفت چرا؟ چون من وقتی چیزی رو وقف کردم میگه ملکم نیست، از ملکم خارج میشود. مسجد وقتی ساخته شد و گذاشتیم مردم بیان نماز بخونن، این دیگه ملک من نیست، از ملک من رفت بیرون. پس بنابراین دیگه فایده نداره دیگه، پشیمانی چی دیگه، میخوام چیکارش بکنم دیگه، مال من نیست. هر چیزی رو که انسان وقف میکنه از ملکیت خودش خارج میشه و دیگه نسبت به او هیچ حاکمیتی تسلطی نداره. وقتی اگر پشیمان میشه فایده نداره. اما اول فکرشو بکنه، اما اول اگر نمیخواد وقف نکنه. وقتی وقف کرد یک کار تمام است و پشیمانی هم سودی ندارد. بله. خب آمریکا، آقای شیرزاد. خب از طریق واتساب. خب حالا یکی یکی. آقای شیرزاد از آمریکا از طریق واتساب صداشون رو بشنویم ببینیم که فرمایششون چیه. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله آجا آقا.
و علیکم السلام و رحمت
الله. سلام ادب خدمت شما. خدا ان شاء الله حفظتان کنه، خدمت شما و سایر خدمات بخش شبکه. خدمتتان عرض بشه یک سوال مطرح شد بین لجنه حسینیه، چند روز قبل این سوال مطرح شد راجع به نوحه سرایا، این مداحانی که رادود مداحان اینا نوحه سنزنی، اینو وقتی که نوحه سرایی میکنن، اینجا یک سوال خلق شد، صدای لحن از یک آوازخان غیر شرعی میگرن، مثلا از یک آوازخانی که مثلا اینجا خیلی معروف هستن توی کنسرت ها اینا مثلا آواز میخونن، ولی صدا از اینها میگره، اشعار حسینی هستن، اشعار ابو عبدالله علیه السلام. گفتن این اشکال نداره، اینا جاهزن که مثلا صدایشون از یک صدای آوازخوانای معروف هندستان، مثلا کشورهای غربی، اینا مثلا از هر جای صدا درست میکنه ولی برای نوحه استفاده میکنه از این صدا. اینا این سوال رو مطرح کردن، خواستم بپرسم که این اشکال شرعی دارن یا ندارن.
سوالی دیگه ندارید آقای شیرزاد؟
نه قربان شما، تشکر میکنم.
سلامت باشید انشاءالله، موفق باشید، ما هم دعا کنید. خب بعدیش کیه آقای حسینی عزیز؟ بروجرد. آقای سلطانی بفرمایید. آقای سلطانی عزیز از بروجرد بفرمایید، صدای منو دارید؟
بله
بفرمایید.
الو سلام علیکم. سلطانی بله. گفتی دیگه
ها؟ بله آقای سلطانی بفرمایید.
حالا شما خوبه؟ الحمدلله. حاجی آقا سلام از کردیم. حاجی آقا
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت عرض کنم یه سه چهار تا سوال داشتم.
بله.
یکی در رابطه با این که من چشم عمل کردم، خدمت عرض کنم دکتر گفته که باید آب به صورت نزنیم. من یه 6-7 روز تیمم کردم، اونم روی فرش. آیا قبول این برنامه یا باید قضا کنم نمازمو؟
خب یک
دوم من هم خدمت درست کنم، مادرم خدا رحمت کنه رفتگان تو، 6 سال فراموشی داشت، توی 6 سال نمیتونست نماز بخونه. این نماز ما باید براش بخریم یا بر پسر بزرگش باید انجام بده یا کلن خودمو باید بخریم؟
خب
سوال سوم هم یه مقدار وسیله هست، مال یه خانمی هولوش 15 ساله، گفت جا ندارم خونه شما، بروجرد هم هست، بشه زنگ میزنم آقا بیاید وسایلتون رو بردارید ببرید. نمیبرن. میگم بابا میذارمشو بیرون اینو. میگه نه حق نداری بذاری، بعدنم میام. چه کارشو کنیم اینه اگه ما بذاریمشو بیرون؟ چون نه به درد ما میخورن یا بدیمشو به یه فقیری.
خب
سوال چهارم، خانمم نماز قضا میخونه، قبلا نماز چیز میخوند خدمت درس کنم نافله، حالا گفتم قضا بخون، میتونه مثلا تو یه روز اندازه 3 روز بخونه، 3 تا 7 رکعت بخونه یا نه؟ ممنون، سپاسگزارم.
یعنی 3 شبانه روز بخونه؟
آره مثلا هر روز مثلا 50 رکعت، مثلا 51 رکعت، 50 رکعت
بله.
بخونه به خود رگه.
متوجه شدم. بله بله متوجه شدم عزیزم. بله آه. ممنونم،
سپاسگزارم.
سلامت باشید.
ما حالا قطع کنیم، منتظر جواب از تلویزیون باشید.
بله بله تلویزیون بشنوید. بله
سپاسگزارم، ممنون، خدا حافظ.
التماس دعا، خدا حافظتون. خب من اینا رو جواب بدم آقای حسینی بعدش دیگه انشالله. و اما آقای شیرزاد از آمریکا که مسئله مهمی رو فرمودن که ما بارها و بارها مخصوصا ایام محرم که میشه این تذکر رو میدیم به عزیزان نوح خان، مداح، ذاکر حضرت سیدالشهدا علیه السلام، که این هدف هدف مقدسیه. روزخوانی، مداحی، مجالس امام حسین رو گرم کردن هدف خیلی مقدسیه، همش هم ثواب فضیلت، ولی هدف مقدس باید ابزارش هم مقدس باشه. ما با ابزار نامقدس نمیتونیم بریم دنبال یک هدف خوب، این خیلی مهمه. خب حالا دو تا مطلب هست، یکی خود اشعاری است که اینا استفاده میکنن، باید اشعار خوب باشه، مستند باشه، دروغ توش نباشه، برن دنبال مقتله‌های درست حسابی، صحیح و شعرهای حکمت‌آمیز، موعظه، نصیحت، مصائب، مناقب. خیلی خوب. دو اینکه حالا این آقایونی که صدای قشنگ دارن این اشعار خوب را در صدای حلال بریزند، نه در صدای حرام. صدای حرام چیه آقای شیرزاد عزیز از آمریکا؟ صدای حرام چیه؟ صدای حرام غناست. غنا یعنی چی؟ یعنی آوازی که کسی میخواند مناسب مجالس لهو و لعب. ولی اون که شعراش چیه؟ شعراش شعرهای امام حسین، اصلا بالاتر، اصلا آیه قرآن میخونه. ولی لحن چیه؟ با چه لحنی داره میخونه؟ لحن اون ترانه خونا، اون آواز خونا. اصلا جایز نیست. به صورت قطع و یقین شما اونجا اعلان بفرمایید. اصلا میخواید صدا و تصویر همین مسئله رو اونجا شما داشته باشید و پخش کنید. اصلا قطعا به فتوای همه آقایون مراجع آوازخوانی لهوی که مناسب مجالس لهو و لعبه غنا جایز نیست، مخصوصا تو مجلس امام حسین گناهش مضاعفه، یعنی دو برابر میشه گناهش، دو برابر است تو مجلس امام حسین. آوازی که مال ترانه خونیه عرض میشود که افراد خاصه، و حالا ما نمیگیم افراد خاص. یه چیزم اضافه کنم، مخصوصا اگر وقتی اون مداح میخونه مردم میدونن این الان داره آواز فلان شخص رو میخونه، لحن اونه، یعنی تو ذهنشون اون میاد، این اهانت به مجلس امام حسینه. اینم یه گناه دیگه است، خلاف شأن مجلس امام حسینه. این ترویج باطله، یعنی در واقع این مداح با این لحن داره ترویج میکنه چه کسی را؟ همون آدم فاسد فاسق را، اونو داره ترویجش میکنه. اینم یک گناهه. بنابراین مواظب باشن که از صوت خوب استفاده کنن. صدای زیبا، صدای زیبا اشکال نداره، ولی محدوده. صدای زیبایی که غنا نباشد، مناسب مجالس لهو و لعب نباشه، ترویج آدمای فاسق و فاجر نباشه. سوال آقای سلطانی رو هم جوابشو بدیم بعد بریم سراغ میان برنامه. وله از بروجرد، ببینید وقتی که چشمتون رو شما عمل کردید دکتر به شما میگه که آب ضرر داره. بله همینطوره، نباید وضو بگیرید، آب ضرر داره. ولی اولا قبل از تیمم یه کار دیگه هم هست و اون چیه؟ وضوی جبیره. ما این بارها عرض کردیم یه عالم برزخه، مثل عالم برزخ میان دنیا و آخرت، بین وضو و بین تیمم یه واسطه است، اونو بعضی فراموش میکنن و اون چیه؟ وضوی جبیره. یعنی اگر بتوانید شما یه مثلا پلاستیکی فرض کنید روی این قسمت صورتتون که چشم و اینها هست بکشید، هر جاش که آب ضرر داره بکشید و تیمم نکنید، چی کار بکنید؟ دست تر رو بکشید، آبم نریزید، دست تر بکشید. بعدم پایین تراش اگر اشکالی نداره، آب ضرر نداره، آب بریزید و همینطور دست راستتونم که آب می‌ریزید، دست چپ آب می‌ریزید، مسح می‌کشید، مسح پا می‌کشید. در هر صورت احکام جبیره رو تو رساله ملاحظه بفرمایید. اگر امکان جبیره داره جبیره کنید. اگر جبیره امکان نداشت اون وقت نوبت تیمم میرسد. تیمم روی فرش خیر. برای چی تیمم روی فرش بکنیم؟ فرش چیزی نداره که. فرش‌های امروزی که مثل قدیم نیستش که انبار غبار باشه توش پر گرد و خاکه. نه بابا الان فرشا تمیزه، چیزی نداره که. تیمم روی خاک، شن، ماسه، کلوخ، سنگ، همین سنگای مرمری که تو خونه هست، مثلا کابینت، سنگ کابینت، پس روی فرش نه. بریم سراغ سوال دوم. کسی که آلزایمر دارد، فرض کنید 4 سال 5 سال آلزایمر داره، بعدم از دنیا میره. آلزایمر شدت و ضعف داره. اونایی که آلزایمرشون ضعیفه گاهی میبینید که نه، نماز رو تشخیص میده، وقت نماز که یه نماز چیه، نماز صبح چیه، میخونه. ولی یه آلزایمر ضعیف هم داره، بعضی چیزا رو یادش میره. اما اگر کسی آلزایمر شدید داره دیگه اصلا نمیفهمه نماز یعنی چی. حالا شما بشه بگو نماز صبح، متوجه نمیشه که اصلا وقت نماز تشخیص نمیده. الان شب وقت نماز مغرب عشا، نمیفهمه. کسی که وقت نماز را تشخیص نمیدهد، خود نماز را تشخیص نمیده، یادش رفته اصلا حمد و سوره یعنی چی، چنین کسی تکلیف ندارد، نمازهاش قضا ندارد، بعد از وفاتشم نیازی به این که پول بدن نمازها را براش بخونن یا پسر بزرگتر نماز او را قضا کند، نه، نیازی به چنین چیزی نیست. خیالتون راحت باشه. سوم، وسائلی که پیش شما امانت گذاشتن. وظیفه انسان این است که امانت را حفظ کند. ولی اگر اعلام کردید به شخص که من دیگه نمیتونم وسایل شما رو حفظ بکنم، جا میگیره. جای خونه‌مو گرفته، جای زندگیمو گرفته، تو انباریمو گرفته. اون موظف است که بیاد برداره بره. اگر به شما میگه که من نمیام ببرم، اگر داره لجبازی میکنه، میگه من نمیام ببرم، شما میتوانید بهش بگید، اعلام بکنید که اگر نمیاد ببرید من وسایل شما رو میگذارم توی کوچه دیگه، بقیهش با خودتون. حالا یا میان میبرن یا میزنن میشکنن یا هرچی دیگه، بنده ضامن نیستم. یعنی رفع ضمانت بکنید، من ضامن نیستم، بهش اعلان بکنید، اعلان بکنید. بعد از اون که اون متوجه شد میخواد بیاد بگیره ببره، نیومدم، شما میتوانید اون وقت دیگه عرض میشود که جا رو خالیش بکنید که جای منزل شما رو نگیر. سوال آخرشون هم این است که سه شبانه روز رو خانمشون میخواد نماز قضا یک سر بخونن، اب نداره، کسی حالش رو داشته باشه میتواند پشت سر هم 10 شبانه روز نماز بخونه، محدودیت نداره. چقدر ما میتوانیم نماز قضا بخوانیم در یک شبانه روز؟ هر چقدر که توان دارید، حالش رو دارید. اون نماز اداییه که در شبانه روز 17 رکعت، ولی نماز قضا نه. 5 شبانه روز رو بخونید، 10 شبانه روز بخونید، هیچ گونه محدودیتی نداره. اینم از پاسخهای 4 تا سوال آقای سلطانی بروجرد. ببینیم که برامون چه میان برنامه‌ای تدارک دیدن، ببینیم و برگردیم.
والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة نبض قلوبنا اسمك شعارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
اش ما يصير بخادمك ميعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه الحسين للمجد صاير مناره
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل نبي بتربتك يعفر جبينه انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا للنجاة محبتك صارت سفينة لعوفك سيدي عمره خسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
الدمعة مذلة بحاضرتك ثورة غاية بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية الفرات ما ضقت يا حسين مايا ذليلك صار شاهد انكسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل عرض كربلاء هذا شعاري كل يوم عاشورا ما تطفى ناري أسير مصيبتك ليلي ونهاري اللي حبك ما طفت يا حسين نار
صلى الله عليك يا ابو عبد الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله اللهم ارزقنا زیارة الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الاخره. انشالله که زیارتشون نصیب همه شما بشه و شفاعت حضرت هم روز قیامت شامل حال همه ما بشه. بله 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 آیه خلیلی عزیز، خانم ساکی از بروجرد، بله تلفن داریم، بفرمایید. بفرمایید خانم ساکی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید آقا.
ممنونم.
ببخشید یه سوال داشتم. چند وقت پیش یه بنده خدای زنگ زد گفت من چند تا سنگریزه از مکه آوردم، بعد شما فرمودید باید پس بدید. الو.
گفتن چی آوردم؟
سنگریزه از مکه.
بله
آوردم.
بله.
بله. بعد منم چند سال پیش مشرف شدم، از زیر پرده کعبه یک مقداری نخ کشیدم آوردم. بعد چسبوندم به قرآن، بعضی وقتا میبوسم، میفتم یاد اون روزا. حالا میگم این نخا رو من باید پس بدم؟
چشم، عرض میکنم.
خیلی ممنون.
بله. متشکرم. خدا. سلامت باشید. آقای حاجی فیضی از کابل، بفرمایید. از طریق واتساپ بفرمایید. و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقا یک سوال شهری مایی بود که یک نفر وقف مسجد یک پانه کرده با پدرش، حال بچهش او را بیدم احالی نمیتن بگم این را ما برای قوم خود میتیم، شما آباد نتن
صدات... آقای حاجی فیضی صداتون خیلی کم و زیاد شد، من متوجه نشدم سوال رو. آقای حسینی شما متوجه شدید؟ بله بله باش عیب ندار. خیلی اونم قطع کرد. بسیار خوب. خب من عرض می‌شود خانم ساکی رو جوابشون رو بدم از بروجر. ببینید همونطور که شما فرمودید درست بود. چیزی که مال محدوده حرم است. محدوده حرم. یعنی چی؟ یعنی شهر مکه. اونجا روش میگن حرم امن. احکام خاص داره. اگر چیزی رو کسی از حرم امن آورد که مال خود اونجاست، نه اینکه بارها عرض کردم، نه اینکه سوغات خریده آورده، نه اون سوغات که مال مردمه که مال کاسب مغازدار خریدید، اون هیچی، نه نه، مثلا همین سنگ‌ها رو شما آوردید که کوه داره در مکه، مثلا اونا رو ازش برداشتید آوردید، یا حالا از تو مسجد الحرام بوده، چی بوده، هر چی بوده، عرض کردیم اینو بنده رفتم فتوای آقایون رو دیدم و پاسخ اون سوال رو قبلا که سوال کرده بودن عرض کردیم که بله اینها رو بنابر احتیاط باید به مکه برگردانن. حالا امسال نشده، حالا سال دیگه انشالله اگه کسی از آشناهاتون رفت یا عمره باز شد یا حج، میدید به اون میگید که این رو ببره، اگر از مسجد الحرام بوده ببره مثلا تو مسجد الحرام، اگر که نه از مسجد الحرام نبوده سنگریزه مال خود مثلا فرض کنی که تو شهر مکه بوده، میبره در شهر مکه و به اونجا بر میگردانند. خب سوال آقای حاجی فیضی چی بود آقای حسینی؟ بله خیلی سوال جالبیه. بله سوال من بگم شاید خیلی ها متوجه نشدن. پدر و پسری بانی شدن مسجدی رو ساختن، مسجد رو وقف کردن، پدر الان از دنیا رفته، این پسر میگه که این مسجد رو من به فامیل خودم میدم نه به مردم. خب تا حالا شما همچین چیزی شنیدید که بگن مسجد مثلا ما این مسجد داریم مال فامیلمونه؟ مثلا فرض کنید که این آقای رشیدی تصویر بردار ماست، این اگه خواست بیاد نماز بخونه میگن آقای رشیدی حق نداری بی تو مسجد چون شما جز فامیل نیستی. نه 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 ابدا. فکر میکنم اینو همه بلدن، خیلی نیاز به توضیح و جواب نداره. چرا؟ برای اینکه میگن مسجد خانه خداست و برای همه آزاده، یعنی شما احدی رو نمیتونید مانع بشید. اینو دقت کنید، گاهی دیده میشه مثلا میگه این صاحب مسجده، مسجد صاحب نداره، مسجد صاحب نداره. فکر میکنم که یه ده دقیقه یه رو پیش بود من توضیح دادم، گفتم کسی که چیزی رو وقف کرده دیگه مالک نیست، از ملکش خارجه. یعنی این پسری که باباش فوت شده باید بداند که مسجد مال او نیست، مسجد خانه خداست، دیگه ملک ایشون نیست. خانه خدا هم ورودش برای همه آزاد است، فقط برای غیر مسلمان بله. نه 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 نه، غیر مسلمان نمیشه. مسجد معبده، جای عبادت هر مسلمانی، میخواد شیعه بیاد، میخواد سنی بیاد، هر چی. میخواد فامیل من باشه، میخواد دشمن من باشه، میخواد غریبه باشه. مسجد هیچ محدودیتی برای ورودش نسبت به افراد نداره. بنابراین اصلا این کار کار غلطیه. تابلو بزنه اونجا که این مسجد فقط برای فامیل من است. ابدا چنین چیزی نیست و خلاف شرع است و کار حرام است و وقف را از اون عرض می شود که حالت اصلیش ما نمیتونیم خارج کنیم. بریم سراغ پیامک. البته میریم سراغ پیامک، ولی خب آقای حسینی دیگه فوری دوباره میگه تلفن داریم، اشکال نداره، مانعی هم نداره. آقای مرادی از آلمان فرمودن که سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. در نظر لله علیه نگفته. خیلی سوال قشنگی است. نظر صیغه شرعی داره. چی بگه؟ برای خداست بر عهده من. اینجوری نگفته. پس چی گفته؟ خدایا. خدایا گفته. خدایا اگر مریضم خوب شد قربانی میکنم. اینم آیون میفرمایند که بنابر احتیاط واجب انجامش واجب است. چون خدایا رو داره. گرچه نگفته بر عهده منه. برای خداست بر عهده من. نگفته این رو. ولی همین گفته خدایا اگه مریضم خوب بشه اینم همونه. یعنی خدایا مریضم خوب بشه من خودمو مکلف میدونم که این کار رو انجام بدم. بنابراین احتیاط واجب این است که به این نظر عمل کند. نظر شرعی است. بنابر احتیاط واجب بله. اینم پاسخ جناب آقای مرادی از کجا؟ از آلمان. سوال دیگه. با عرض سلام و ادب. و علیکم السلام و رحمت الله. علی سینا هستم. علی آقای سینا از افغانستان. ایشون سوال کردن که تعریف انفاق چیه؟ انفاق شامل چیا میشه؟ ایشون گفته است که آیا انفاق فقط اطعام است؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که من 50 تا غذای یک بار مصرف ظرف کردم میبرم در خونه فقرا، چقدر ثواب داره؟ این که انفاقه، معلومه انفاق از ماله. اطعام است. آیا کمک هایی به غیر از اطعام و خوراکی مانند اینکه داروهای یک نیازمند و مستمند رو، مستمندی نیازمنده، مریض دارو میخواد، من پول میدم داروهاشو میخره یا خودم داروهاشو میخرم، و رسیدگی به سایر نیازهای نیازمندان انفاق محسوب میشود یا نه؟ بله بله. خلاصه اونجا هم شما پول بدی، دارو هم که میخوای بخری، دارو هم که میخوای بخری پول باید از جیبت بدی بخری، یا پولشو بهش میدی میشه انفاق مال، یا دارو رو میخری میدی، دارو مال خودت میدی باز میشه انفاق مال، یا اطعام میکنی بازم میشه انفاق مال. انفاق، عنایت بفرمایید، انفاق یک واژه‌ای است که معنای بسیار گسترده و وسیعی داره و شکل‌های مختلف داره. میشود شما پول به کسی بدید، میشود غذا به کسی بدید، میشود غذای پخته بدید، میشود مواد غذای خام بدید، میشود دارو بدید، میشود لباس بدید. الان لوازم و تحریر بچه مدرسه ای، خانواده هایی که نیازمندن واقعا چیکار بکنن با این گرانی؟ میخواد لوازم و تحریر عرض میشود که بچه مدرسه ایشو بخره با این گرانی. شما لوازم و تحریر رو بخر بده بشون، یا پولشو بهش بده، انفاق است. همه اینا انفاقه. انفاق ماله که تو آیات قرآن و روایات فراوان هم داریم. خدا انشالله خیر بده به هر کسی که توفیق داره از مالش انفاق میکنه. همه اینا انفاقه. البته حالا شما ببین اولویت چیه. یه وقت دارو اولویت داره، یه وقت غذا اولویت داره، یه وقت لباس اولویت داره. هر اون چی که مهمتر است شما همون رو برای فقیر تهیه بفرمایید. اینم از سوال ایشون. صوت پخش میکنید؟ باش. ابن از کجا؟ آقای حسین مزار شریف. بله از مزار شریف.
بله سلام علیکم، مریم هستم از مزار شریف. چند سال قبل در اثر تنگدستی که داشتیم پدرم روزه نماز قضایی گرفته، که در صورتی که خودش هم روزه نماز قضایی داشته، و در صورت یک سال، در مدت یک سال همین روزه و نماز خوانده خلاص کرده، روزه هم گرفته نماز هم خوانده خلاص شده. آیا می روزه و نمازی که گرفتیم یا خواندیم از میت قبول شده یا نه یا اشکال داره؟
خیلی خوب باش، ممنون. خب حالا اینو بذار جواب بدم. آی حسینی، این صدای مریم خانم بود از مزار شریف. البته ممکنه یه وقت یه کسی اشکال بکنه به من میگه که جواب سلامو ندادید، زنده نبودا، این ضبطی بود، صوت ضبط شده بود، ولی در عین حال ما خدمت ایشون عرض میکنیم و علیک السلام و رحمت الله. سوالشون هم سوال مهمیه. ببینید، پدر ایشون اجیر شدن، پول گرفتند که نماز و روزه قضای میتی را به جای بیاورند. خب در حالی که خودش هم نماز قضا به گردنش بوده، مال خودش. بذار اینجوری من مثال بزنم. بنده مقداری نماز قضا خودم دارم، روزه قضا هم خودم دارم، میرم پول بگیرم برای میتی نماز قضا بخونم، روزه قضا. خب تفکیکش کنیم. در مورد نماز هیچ اشکالی نداره. بنده اگر خودم نماز دارم، اگر نمازهای قضای خودم رو نخوندم، میتونم نمازهای قضای میتی را بخوانم، حالا چه مجانی چه پول بگیرم، مال نمازی چه اشکال نداره. و اما روزه ها، روزه ها رو توجه کنید. کسی که روزه واجب داره خودش نمیتواند روزه مستحبی بگیرد، یک. نمیتواند روزه برای میتی بگیرد مجانی، مجانی نمیشه. ولی اگر پول گرفت، اگر پول گرفت اجیر شد، با این که خودش روزه داره، روزه واجب داره، روزه قضا داره، پس اشکالی نداره. اگر پول گرفته اجیر شده، میتواند اون روزه های میت رو انجام بده و به قول ایشون خلاص شده، همش رو انجام داده، تمامم شده، هیچ اشکالی هم نداره. بریم سراغ وایس آی حسینی. اونم خیلی بله، چه عجب رحم کردن آی حسینی به ما، گفتن پیامک ها زیاد جواب بدید و الا مرتب باید اونا رو عرض می شود جواب می دادیم. خب گفتن که و حالا تعارف ها شما کنار بذاریم، و علیکم السلام، تسلیت گفتن، معاشرت با فامیلی که هیچ یک از اعضای اون مقید به نماز و روزه نیستن چگونه است با وجود گوشزت های پشت سر هم؟ از هلند آقای حاجی بابا، فامیل بی نماز. خب ببینید، ما یه واجبی داریم به نام صله ارحام، یعنی اتصال. صله یعنی اتصال، اتصال و ارتباط برقرار کردن با خیشاوندان. ارحام جمع رحم، خیشاوندان، فامیل نسبی. فامیل نسبی یعنی چی؟ یعنی اونایی که همخونن با من، مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، عمه، خاله، پسراشون، دختراشون، اینا صله ارحام. صله ارحام واجبه. ما به واسطه اینکه فامیلامون نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، به این سادگی ها نمیتونیم صله ارحاممون رو قطع کنیم، بگیم نولش کن نمیریم. نه، پس چیکار باید بکنیم؟ صله ارحام باید سر جای خودش باشه، به اضافه اینکه ایشون فرمودن امر به معروف و نهی از منکر هم بکنیم، گوشزد بکنیم. خیلی خوب. حالا گوشزد ما فایده نمیکنه، ما تکلیفمون انجام دادیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفمون انجام دادیم، اثر نکرده، ولی خب صله ارحاممون سر جاشه، صله ارحاممون انجام میدیم. صله ارحام هم همش دیداری نیست که بریم اونجا خونهشون رو در بزنیم و مثلا بریم بشینیم و نیم ساعت یه ساعت و چایی بخورم، نمیدونم میوه بخورم، نه نه، ارتباط برقرار بشه. حالا این ارتباط ممکنه از طریق تلفن باشه، ممکنه از طریق پیامک باشه. الو سلام علیکم، میخواستم حالتون رو بپرسم. این خیلی نکته مهم است. زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جوونه مسلمون شد، مادرش لجباز بود، مسلمون نمیشد. عرض که یا رسول الله، مادرم مشرکه. پیغمبر فرمودن که بهش خدمت کن، بهش خدمت کن. این بیشتر خدمت میکرد. مادره میگفتش که تو الان رفتی مسلمان شدی، همکیش من نیستی دیگه، چطور انقدر داری به من خدمت میکنی؟ به مادر گفتش که مادر، اون دینی که من رفتم و متدین به اون دین شدم و مسلمان شدم، پیغمبر اون دین به من دستور داده که این خدمت بکنم. این حسن دین ماست. و همینطوره، شما صله ارحامتو داشته باش، تلفن بزن، بله، با این که من بارها عرض کردم برای نماز و روزه تأثیرم نکرده، ولی من ارتباطم رو با شما قطع نکردم. شاید این ارتباط انشالله بازی وقتی، ولی ارتباطتون رو قطع کنید به اندازه کمی هم که امید دارید تأثیری داشته باشید اون از بین میره، اون امیده ناامید میشه. ارتباط رو برقرار بکنید، مطالعه اگر نمیخواد دیداری باشه پیامک عرض میشود که واتساب تصویری، کاری نداره که تصویری کنید سلام حال احوال تمام، نمیخواد بریدم فرض بفرمایید میگید لقمشم شبهنا که نمیخوام استفاده کنم، اشکالی هم نداره نرید. خانم راضیه رحیمی از مزار شریف 3 تا سوال کردن. 1، برادرم در ارتش زخمی شده، 3 ماه تو بیمارستان نماز نخونده. وا ویلا، مگر بیماری عذره؟ آخه چرا ما باید این مقدار نسبت به احکام کم لطف باشیم؟ کم لطف، جاهل به مسئله. در هر حالی نماز باید خونده بشه. حالا تکلیف چیست؟ دیگه چی دیگه؟ گناه کرده توبه بکنه و هرچی هم نماز نخونده قضا کنه. تکلیف چیه دیگه؟ قضای نمازها. سوال دوم، شخصی که قرضدار است، قرضش تا سر سال میماند، آیا جنس و یا مواد خوراکی که در خانه دارد خمس به اون تعلق میگیرد یا خیر؟ قرضدار است یعنی بدهکار، منظورشون اینه. یعنی اینکه بنده الان میخوام حساب سال بکنم، میبینم که جنس و مواد خوراکی دارم، حسابش میکنم مثلا میشه 500,000 تومان. از اون طرف میبینم که به اون سوپر محلمون بدهکارم، رفتم نسیه چیز خریدم، نسیه چقدر بهش بدهکارم؟ 500,000 تومان. خب 500 تومان به اون بدهکارم، از اینجام 500 تومان چی دارم؟ تو یخچال و فریزر و نمیدونم آشپزخونه و همه اینا 500 تومان دارم. خمس به این شخص تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اصطلاحا میگن یر به یر، از اون طرف 500 تومان بدهکار، از این طرف 500 تومان الان جنس دارد، خمس به این شخص تعلق نمیگیره. بله 500 تومان بدهکاره، ولی چقدر موجودی داره؟ 1,000,000 تومان. چقدرش خمس داره از 1,000,000 تومان؟ 500 تومانش. سوال آخر این است که من مقلد یکی از آقایون مراجعی که میخواهم عدول کنم، به نظر شما کدام مجتهد اعلم تر است؟ البته کلمه اعلم تر غلطه، اعلم، چون خود اعلم یعنی عالم تر، و اعلم تر چی میشه معناش؟ عالم تر تر، این غلطه. خب اینو که طبیعتا من نمیتونم پاسخ بدم، چون ما که نمیتونیم تو شبکه بیان بگیم که فلان آقا اعلم است همه برن از او تقلید کنن. نه، ما در این شبکه جهانی ولایت ضمن احترام به تمام مراجع معظم تقلید، ولی هیچ کدام اونها را تبلیغ شخصی نمی کنیم، تبلیغ شخصی نمی کنیم که اون آقا مثلا چنینن برن همه مقلد اون آقا بشن. نه، چنین چیزی نیست. باید از اهل خبره و کارشناسان بپرسید، ببینید که آیا در میان فقها و مراجع کدام یک از نظر استنباط احکام، فقه، فقاهت قوی ترن، اعلمن. بله، اون وقت برید از اون آقا انشاءالله تقلید کنید. خانم اسمتی از آلمان، خیلی پیامک داریم. آیا نماز نافله صبح و ظهر را قبل از آن می شود خواند؟ نافله صبح و بله میشه قبل از آن صبح خوند. کی؟ کسانی که نماز شب میخوندن، نماز شبش خونده، الان قبل از اذان صبح فرصت داره، اب نداره. برای کسی که نماز شب خونده میتونه، حتی میتونه قاطی نماز شبش بخونه، مثلا 8 رکعت نماز شب خونده، مونده نماز شفع و وتر، یا وتر، هر دوش درسته، میتونه نافله صبح بخونه بعدش اون 3 رکعت رو بخونه، اب نداره. ولی نافله ظهر را نه، قبل از اذان نمیشود خوند، نه خیر نمیشود خوند، مگر روز جمعه قبل از اذان ظهر جمعه. خب دیگه فرصت نداریم. فقط من عرض بکنم که اینایی که نتونستیم جوابشون رو بدیم، اینم که جواب دادیم. خانم حسینی از کابل نتونستیم، فرصت نکردیم. یک خانم دیگری که اسم ندارن و عرض می شود که آقای عبدالحسین نظری، اینا رو نتونستیم جواب بدیم. انشاءالله روز شنبه پاسخ اینها رو خواهیم داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. اللهم
صل على محمد.